هفته بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در هر کجای ایران که به سر میبرید، در این روز داغ و گرم، در تهران، شیراز، اصفهان و یا هر کجای ایران که هستید، با یک فنجان قهوه یا چای در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و رویدادهایی که ظرف 24 ساعت گذشته از بامداد تا این لحظه اتفاق افتاد. من به همراه خبرنگاران رادیو فردا. ما رو میتونید تعقیب کنید از طریق ماهواره یا امواج کوتاه یا وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com و لحظه به لحظه میتونید با ما در تماس باشید از طریق فیسبوک، وایبر، واتساپ و همچنین شماره پیامگیر 24 ساعته ما. اینجا مجله شامگاهی رادیو فردا است. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در آنچه که پیش رو دارید و خواهید شنید. اما پیش از هر چیز از خبرها بشنویم. صاحب خبر امروز ما شاهین بشیری است که خبرها رو تا لحظات دیگر برای شما بازگو خواهد کرد.
با سلام به شما. وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل کوشید نگرانی‌های این کشور را در مورد توافق هسته‌ای با ایران کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پیش از این نیز اعلام کرده بود اسرائیل همچنان سنگ بنای استراتژی آمریکا در خاورمیانه خواهد ماند. به افزود ایالات متحده حاضر است همکاری‌های نظامی با اسرائیل را افزایش دهد. سفر منطقه‌ای آقای کارتر به منظور اطمینان خاطر دادن به همپیمانان آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران شامل اردن و عربستان سعودی نیز می‌شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید لغو تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران میتواند ظرف 6 ماه دیگر آغاز شود. جان کری شامگاه دوشنبه 29 تیر ماه در یک مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت لازم است کارهای مشخصی توسط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود و تنها پس از حل آن مسائل است که میتوان نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام کرد.
So you're looking at somewhere about 6 months or so. It's hard to say exactly. It depends what happens.
وزیر خارجه آمریکا ضمن تأکید بر اینکه اعلام یک تاریخ دقیق برای رفع تحریم‌ها دشوار است، در این حال گفت فکر نمی‌کند آثار لغو تحریم‌ها پیش از 6 ماه قابل مشاهده باشد. مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه بررسی برجام یا همان برنامه جامعه اقدام مشترک را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح سه‌شنبه متن توافق جامع و زمائم آن را برای تهیه روال قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید سیاست‌های ایران بعد از توافق هسته‌ای به هیچ وجه تغییر نمی‌کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اکبر ولایتی ضمن تأکید بر تداوم حمایت از کسانی که وی مبارزان منطقه با محور خط مقاومت خواند گفت ایران در قبال مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند. مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر گفت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در مواضع دفاعی خودش کوتاه نخواهد آمد. جان کری وزیر خارجه آمریکا سخنان روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در مورد ادامه سیاست قبلی خود در برابر آمریکا را مایه تشویش خاطر توصیف کرد. علی خامنه‌ای رهبر و فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی روز شنبه 27 تیر ماه تا یه 2 سخنرانی در برابر دولت مردان و سفیران کشورهای اسلامی و در خطبه های نماز عید فطر تهران گفته بود که سیاست ایران در قبال آمریکا در هر صورت هیچ تغییری نخواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات در مصاحبه با العربیه گفت نمی‌داند در این برهه از زمان این اظهارات را چگونه باید تعبیر کرد. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست از تخصیص اعتبارات بانکی با سود نازل به شهروندان استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به منظور مسئولسازی محل زندگی آنها در مقابله با گرد و غبار خبر داد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، ضیاءالدین شعاعی، مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار، همچنین علت بروز این پدیده در تهران را یک سری منشأهای فرااستانی عنوان کرد. این مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه تا پایان دوره 23 سالی خشکسالی باید به مردم کمک شود تا میزان سازگاری و مسئولیت آنها در مقابل گرد و غبار افزایش یابد، افزود تلاش‌هایی صورت گرفته تا بانکی که مکلف به انجام این اقدام شده است حداقل در سیستان و بلوچستان و خوزستان این اعتبارات را در اختیار مردم قرار دهد.
شاهین بشیری بود و نگاهی به آخرین و تازه ترین خبرها. شاهین امروز مسئولیت نگارش خبرها رو به عهده داشت، اما در این شامگاه در کنار شما هستیم با این شنیدنی ها. پس لرزه ها و واکنش ها به توافق هسته‌ای. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مجلس شورای اسلامی چه گفتند و چه شنیدند؟ فراتر از توافق، گفتگوی اختصاصی با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی. خارج از دیوار و خارج از گود سیاست، تهران 94. دیوار نگاری های برلینی با روایتی ایرانی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در ادامه پس لرزه ها و واکنش ها به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مجلس شورای اسلامی رفتند و با دادن گزارش درباره این توافق از جمله کوشش کردند تا با توضیحات خودشون نمایندگان مخالف با توافق هسته‌ای رو قانع کنند. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو در گزارش جواد کوروشی بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه برای ارائه گزارش پیرامون جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در نشست علنی مجلس حضور پیدا کرد. آقای ظریف درباره دستاوردهای توافق گفت روشن است که در هر مذاکراتی دو طرف همه خواستهای خود را به دست نمی آورند، بلکه برای دستیابی به خواستهای مهم خود باید از خواستهای کوچکتر گذشت کنند.
نباید فراموش کنیم که هر توافقی به هر حال یک بدبستان است. هر طرف بخشی از خواسته های خود به نفع بخش مهمتری از آنها را صرف نظر می کند و مذاکره تا آنجا ادامه پیدا می کند که داده و ستانده های دو طرف کم و بیش متعادل گردد.
آقای ظریف بزرگترین دستاوردهای توافق هسته‌ای را از نظر خود به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی برای جمهوری اسلامی از سوی قدرت‌های بزرگ و خروج برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از شمول ماده 7 منشور سازمان ملل خواند.
این نخستین بار در تاریخ شورای امنیت است که کشوری با مذاکره و بدون جنگ یا تسلیم و بدون اجرای الزامات شش قطعنامه فصل هفتمی منشور از زیر بار تحریم ها و نهایتاً از زیر بار نظارت شورای امنیت آزاد می شود.
سعید محمودی استاد دانشگاه در زمینه حقوق بین الملل در سوئد درباره اهمیت خروج برنامه هسته‌ای ایران از شمول ماده 7 منشور سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
قطعنامه بر اساس بند 25 اساسنامه شورای امنیت تصویب شده و در خود موافقتنامه هم ذکر شده که شورای امنیت اعتبار این موافقتنامه رو تایید میکنه، که متفاوت است از این که شما بر اساس فصل هفتم اساسنامه شورای امنیت یک قطعنامه صادر بکنید که اون اون قطعنامه تصمیم لازم الاجرای حقوقی بدون تغییر از سوی شورای امنیت محسوب میشه. این فرم رو طرفین انتخاب کردن، به نظر من صحیح هم هست. علتش این است که هم در ایران هم در امریکا، یعنی دو طرف اصلی، قبل از اینکه این توافق به نتیجه برسه قرار بر این شده بود که در داخل کشور هم این موافقتنامه مراحل قانونی طی بکنه، یعنی تمام اختیار رو نمیخواستن بدن به شورای امنیت. به همین دلیل شورای امنیت موافقتنامه رو به صورت رسمی تایید کرده که دیگه جای چک و چونه برای دو طرف نیست.
آقای ظریف با برشمردن تحریم هایی که لغو میشوند همچنین گفت:
اما در مورد تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه و حمل و نقل، تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته‌ای به طور کامل لغو خواهد شد. برای اولین بار پس از 3 دهه تحریم ممنوعیت خرید هواپیماهای مسافربری مرتفع شده. 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای ایران که در چند سال گذشته در خارج از کشور مسدود شده است به خزانه این مرز و بوم باز خواهد گشت.
آنچه در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس هنگام گزارش آقای ظریف چشمگیر بود، سکوت نمایندگان بود. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته و به ویژه هنگامی که آقای ظریف به مجلس رفته بود، مجلس متشنج و آقای ظریف مورد حمله‌های لفظی شدید نمایندگان تندرو قرار گرفته بود. نکته دیگری که در نشست روز سه‌شنبه مجلس به چشم می‌خورد این بود که در پایان گزارش آقای ظریف، پرسش‌های نمایندگان از آقای ظریف از طرف خود آنها مطرح نشد، بلکه این رئیس مجلس بود که از آقای ظریف به نیابت از نمایندگان سوال می‌کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره رفتار روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
جلسه روز سه‌شنبه مجلس در واقع یک مدل واضح از نحوه سیاست ورزی آیت الله خامنه ای است، یعنی سیاست ورزی که در اون آیت الله خامنه ای در قبال توافق هسته‌ای ایران مسئولیت مشخصی رو نمیپذیره، همچنان که در چند سخنرانی اخیرش حتی صحبت از توافق نکرده، صحبت از متن کرده، گفته باید دستگاه‌های مسئول تصمیم بگیرن، اما نه مشخص است که این دستگاه‌های مسئول کجاست و نه مخالفان این توافق که از زبان آیت الله خامنه ای جواد ظریف رو خائن مینامیدند حق اظهار نظر دارن. در واقع گروه‌های مثل دلواپسان که مخالفان اصلی توافق هسته‌ای بودند و از سر تا پای این مذاکرات رو بهش ایراد دارند و در واقع حلقه اصلی آیت الله خامنه‌ای هم هستند، نمیتونن مخالفت کنن با این توافق، به این خاطر که جلسه امروز نشون داد مخالفین را آیت الله خامنه‌ای تحت کنترل خودش درآورده، مخالفان کاملا کنترل شده هستند و در این شرایط در واقع توافق به نتیجه خواهد رسید. پیام آیت الله خامنه‌ای روشن هست: توافق نامه باید به نتیجه برسد، من مسئولیتش رو نمیپذیرم، کسی هم حق به سر و صدا نداره، در این حال کسی هم حق جشن گرفتن نداره.
آقای خامنه‌ای روز شنبه گفت:
از این قضایای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و اینها دو دستگی درست نشه. یه دسته اینجور بگن، بالاخره یک کاری است داره انجام میگیره، مسئولینی داره، دنبال میکنن انشالله اونچه که منافع ملی هست اون رو تشخیص بدن و دنبال او باشن.
در نشست روز سه‌شنبه مجلس، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هم با دفاع از توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 و قبول محدودیت فعالیت‌های راکتورها به سنگین عراق و تأسیسات فوردو و اعتراض‌های نمایندگان مخالف با توافق هسته‌ای با تأیید قبول این محدودیت‌ها گفت:
اونها گفتن که ما باید راه تولید سلاح هسته‌ای ایران را ببندیم، پس محدودیت‌هایی را ایجاد بکنیم که جلوی تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران بسته شود. خب مگر ما به دنبال سلاح هسته‌ای بودیم؟ مگر ما به دنبال پیمودن این راه‌ها بودیم؟ هر چقدر می‌خواهند مانع در این راه‌ها بگذارند.
در پایان پیشنهاد 15 نماینده برای تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس برای بررسی متن توافق هسته‌ای مطرح شد که پس از رأی‌گیری تصویب شد.
گزارش جواد کوروشی بود به صحبت‌ها و حضور امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارششون درباره توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی به نمایندگان مجلس. اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظرات خودتون رو درباره حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی و صحبت‌هایی که امروز ارائه کردن بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بگذارید. اما در همین خصوص لحظاتی پیش گفتگویی رو من داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در خصوص جوی که حاکم بود بر مجلس شورای اسلامی در هنگامه حضور محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی و دیگر مسائلی که در این میون مطرح شد در صحبت‌های آقای صالحی و همچنین آقای ظریف.
دیگه نکته رو باید در رابطه با مجلس در ایران در نظر بگیریم و اون این هست که مجلس اساساً در مسائل اساسی سیاسی ایران و مسائل عمدهش از ابتدای انقلاب تا حالا نقش چندانی نداشته. ماجرای هستی هم به همین شکل است. حتی مصوبه‌ای که به شکل تک ماده ما در سه ماده مجلس قبلا تصویب کرد عملاً خودش رو خلأیت کرد، یعنی دو ماده از اون سه ماده رو ارجاع داد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و در تفسیری یکیش هم زمین به اصول 77 و 125 قانون اساسی ارجاع داد، اما نگفت که باید به تصویب مجلس برسه، گفت که به مجلس ارائه شود. اما حالا به نظر من یه مقدار برای مشابه سازی با سیری که باید در کنگره آمریکا طی بکنه، اینکه در ایران هم گفته بشه ما هم چنین سیری رو باید داشته باشیم، و یه مقدارم برای رعایت تشریفات آقای ظریف در مجلس رفتن. و من فکر می‌کنم علی‌رغم شلوغی که قبلش نیروهای افراطی کردن، ولی به هنگام تصویب با یه رأی بالای، یعنی بالای 200 رأی، 212-13 رأی موافق تصویب شد، فضای مجلس هم فضایی است که به حال از بیرون براش خط رفته و اینکه بایستی بپذیرند این توافق رو از چارچوب مذاکرات که تحت نظر در بیت رهبری و رهبر و شورای عالی امنیت ملی بوده خارج نشن.
یعنی در اصل الان نقش شورای عالی امنیت ملی پررنگ در به رسمیت شناختن این توافق.
بله دقیقاً، البته بازم این روی کاغذ هست و در واقع مصوب اصلی، مصوب کننده اصلی خود آقای خامنه‌ای هستند با حالا مشاورینشون که خب در دوران مذاکرات هم لحظه به لحظه در جریان بودن. آقای خامنه‌ای ضمن این که گفتن من وارد جزئیات نمیشم، چند بار جزئیاتی رو به عنوان خط سرخ اعلام کردن و این نشون میده که چه در رابطه با مذاکرات هستی و چه در مسائل مهم سیاست خارجی حرف آخر رو خود آقای خامنه‌ای خواهند زد. از این نظر به نظر من توافق در ایران هیچ مشکلی نخواهد داشت اجراش و تخلفی صورت نخواهد گرفت، مگر خوب در طرف غربی اتفاق بیفته که اونجا هم خوب هرچند از ایران احتمالش بیشتر هست، اونجا هم خیلی بعیده که اتفاق مهمی بیفته پس از تصویب در شورای امنیت سازمان ملل. بنابراین ما باید بیشتر به پس از توافق و پس از تحقق توافقنامه و اینکه این چگونه تداوم پیدا کنه در سیاست‌های دیگر باید فکر کنیم.
ولی اگر نگاه بکنیم به حضور امروز علی اکبر صالحی و همچنین محمد جواد ظریف در مجلس، به هر حال آقای صالحی به نوعی دفاع کردن از وجوه فنی این توافقی که صورت گرفته، با توجه به خب شخصیت آقای صالحی و به هر حال تعلقات سیاسیش، تا چه اندازه این دفاع میتونه کمک کنه به پیشبرد این توافق؟
این توضیحات خوب یه مقدار توضیحات اقناعی است برای اینکه جلوی جفت‌سازی ها گرفته بشه، وگرنه مجلس خوبی که نمایندگان مجلس آقای احمد بخشایش که از عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است گفت که ای کاش کنگره آمریکا این رو رد بکنه، یعنی یک نماینده مجلس ایران خودش رو در واقع مسئول اختیار میبینه و آرزو میکنه کنگره رد بکنه، کنگره آمریکا. اما در مجموعی رو میشه در چارچوب یک استراتژی کلان دید، استراتژی که به حال آقای خامنه‌ای و بیتشون و نظامی امنیتی هایی که دست بالا رو در قدرت دارن در پیش گرفتن، اون این که اولا آقای خامنه‌ای از خودشون خلع مسئولیت بکنن و عملا در سود شریک باشن نه در زیان، دوم اینکه این جریان میخواد مذاکرات رو و توافق رو تحقیر بکنه و درش تشکیک ایجاد بکنه، یعنی تا از یک امتیاز مثبت در مناسبات سیاست داخلی به نفع دولت و اعتدالیون و اصلاح طلب و به یک نقطه ضعف تبدیلش بکنه. البته این خب تلاش بیهودی است، در صندوق‌های رأی در انتخابات بعدی نشون داده خواهد شد که این موفقیت دیپلماتیک به هر حال در سبد دولت محسوب میشه از نظر افکار عمومی. و نکته بعدیش هم این هست که سیاست اینها این هست که مذاکرات رو به اصطلاح سیاست خارجی کشور رو و تنش‌زدایی رو به قبل از مذاکرات برگردونن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در خصوص صحبت‌های امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مجلس شورای اسلامی، و همچنین برخورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوال‌هایی که اونها پرسیدند از وزیر امور خارجه و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی. شما هم اگر نظری دارید در این خصوص، میتونید نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که همراه همیشگی شما ثبت ضبط کنید، 2-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم، و در اینجا همکارانم تعدادی از پیام های شما رو آماده کردن که با هم بشنویم. شنونده پیام های خودتون خواهید بود.
از این وسیله میخوام استفاده کنم به آقای جعفری فرمانده سپاه بگم مردم ایران تصمیم گرفتن که از این توافق هسته‌ای حمایت کنن. شما قراره که سرباز مملکت بشی، در خدمت مردم باشی، نه اینکه تعیین تکلیف کنی. چیکاره شما آقای عزیز؟ نه شما و نه دوستانتون این حقو ندارید که در مقابل اراده مردم ایستادگی بکنید. ان شاءالله یه روز اینو بفهمین و برین تو خونه هاتون بشینین سر جاتون.
من بچه بودم وقتی کارتون پینوکیو میدیدم، با اون بچگی به این فکر میکردم که چرا پینوکیو نمیفهمه که اینا دفعه قبل گولش زدن، بازم دفعه بعد حرفشون رو گوش میکنه. مردم ایران چرا فکر نمیکنین که چند بار میخواین از اینا وعده بشنوین باز بزنن زیرش باز بیفتین دنبالش؟ وحید هستم از جزیره فرش.
روی صحبتم با دولت جمهوری اسلامی ایرانه، اینا همه پرچم یا حسین گرفتن دستشون، میدونن قیام امام حسین برای چی بود؟ برای این بود قیام امام حسین که اگر ملتی، گروه کوچکی اومدن گفتن آقا ما دینمون، آیینمون اینه، نیان بزنن این گروه کوچک رو نابود کنن، بکشنشون و از بین ببرنشون، پس چرا جمهوری اسلامی ایران میاد در مقابل مثلا درویشان کنابادی یا قیام سبزی که انجام شده بود میخوان بزنن نابود کنن و نمیذارن که اظهار نظر کنن مردم؟
میخواستم در مورد این حادثه جاده کرج تا املیس صحبت کنم. این جاده از سمت چالوس به سمت کرج یک طرفه بود و این اتفاق افتاد، آمبولانس از سمت کرج نمیتونستن حرکت کنن به سمت محل حادثه. میخواستم بدونم آخه چرا این سازمان ستاد با حسن البرز نباید یه هلیکوپتر داشته باشه که مجبور نباید میاشن که با ماشین برن؟ من موندم اصلا این جاده چرا باید یک طرفه بشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اجازه بدید که از سیاست فاصله بگیریم و یه مقدار بپردازیم به فرهنگ. یه گزارش فرهنگی بشنویم. حتما شما که در طول مسیر رانندگی خودتون در شهر بزرگی مثل تهران اگر زندگی میکنید یا شهرهای دیگر، دیدید دیوارنگاری ها رو، که دیوارنگاری ها رو با اسم گرافیتی ازش یاد میکنند. در اینجا میخواییم سری بزنیم به دیوارنگاری ها، اما این بار نه در تهران، نه در داخل ایران، بلکه در برلین. در اونجا یک نمایشگاهی برگزار شده به اسم تهران 94 که اسم نمایشگاه هستش و 5 هنرمند ایرانی ساکن خارج از ایران هم در اونجا حضور دارند و کارهای خودشون رو به نمایش گذاشتند. از شهرام میریام بشنویم.
تهران 94 نام نمایشگاه گرافیتی و یا دیوار نگاری ایرانی است که از یک شنبه این هفته فعالیت 5 روزه خود را در گالری ساموس در شهر برلین آغاز کرده. استقبال از این نمایشگاه به نوشته روزنامه‌ها به حدی بوده که در روز گشایش این رویداد هنری دیدار کنندگان مجبور شدند در برابر محل نمایشگاه صفی طولانی تشکیل دهند. در این نمایشگاه 25 اثر به ابعاد گوناگون همراه با نمایش فیلم مستندی درباره پیشینه هنر دیوار نگاری در ایران به تماشا گذاشته شده. این هنر که از آن به عنوان هنر شهری و یا خیابانی هم یاد می شود، در ایران به دو بخش مردمی و حکومتی تقسیم شده که اولی هنری است معترض و دومی همان گونه که از اسمش پیداست تبلیغات حکومت و نظام را بازتاب می دهد. با این حال اما مسعود سعدالدین نقاش و طراح در آلمان به ما می گوید دیوار نگاری در اصل هنری است اعتراضی.
مسئله اصلی این دیوارنگاری اعتراض به نظم موجود، چه علاوه سیاسی و چه علاوه اجتماعی. این هنر یه رونق تازه‌ای پیدا کرد در تمام دنیا، از استرالیا گرفته تا ایران، همه جا یک توجه جدی بهش میشه. درباره ایران این یک وضعیت خاصیه که خب به هر حال مردم ما و بخصوص جوان‌ها قادر شرایطی که درش زندگی میکنن سیاسی هستن و این زمینه کار یک امکان خیلی خوبیه برای اینکه آدم در ناشناختگی بتونه مسائل خودشو طرح بکنه، اون هم توی صحنه عمومی، توی خیابون‌ها. هنرمندان ایرانی توی این 10 سال گذشته خیلی از این روش استفاده کردن، از کار دیوارنگاری، و هنرمندان خیلی خوبی هم در بینشون هست. توی این نمایشگاه هنرمندانی که شرکت کردن تو کار خودشون تبعات خیلی جدی دارن، ردپایی از هنر ایران هم درش می‌بینه، مثلا خطاطی با تبدیلش به هنر مدرن در این کارها دیده میشه، کار فیگوراتیو یا کمیکس مثلا در این کارها حضور داره. به نظر من میاد که این هنر داره تو ایران به شکل جدی رواج پیدا می‌کنه، ولی در عین حال هنرمندان زیادی یواش یواش از این صحنه وارد صحنه رسمی هنر شدن و تونستن این حالت اعتراضی خودشونو در کارهای تجسمی هم به نوعی مطرح بکنن. و اینکه هنرمندان خیابونی یواش یواش وارد صحنه هنری میشن، نمایشگاه میتونن بذارن، خودش یه نشانه خیلی خوبیه که به هر حال توجه جدی‌تری به این هنر میشه.
نمایشگاه تهران 94 که از آن به عنوان نخستین نمایشگاه گرافیتی و یا دیوار نگاری ایرانی در آلمان یاد می شود، تا پنجشنبه این هفته در گالری ساموس در برلین فعالیت دارد. در این نمایشگاه آثار دیوار نگاری 5 هنرمند ایرانی نه با ذکر اسامی اصلی بلکه با نامهای هنریشان به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب پس از شنیدن این گزارش درباره دیوارنگاری ها و نمایشگاه تهران 94 که در برلین برگزار میشه و دیوارنگاری های ایرانی هست از هنرمندان ایرانی، اجازه بدید که بریم و بپردازیم به چمن سبز. خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدبرز غریب.
در آستانه آغاز 15مین دوره لیگ برتر فوتبال، لیگ حرفه‌ای ایران 11 تیم بدهکار به دلیل داشتن شاکی خصوصی از فعالیت منع شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در این مورد تاکید کرده اگر این تیم‌ها نتوانند رضایت شاکیان خود را جلب کنند، طبق نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال از هر نوع خدمات این سازمان محروم خواهند شد. دو تیم قرمزابی تهرانی پرسپولیس و استقلال، تراکتورسازی تبریز و سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان از جمله تیم‌هایی هستند که نامشان در این لیست تیم‌های بدهکار دیده می‌شود. اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی شرط حضور تیم‌های بدهکار در بازی‌های لیگ برتر را پرداخت حداقل نیمی از بدهی باشگاه‌ها اعلام کرد. پیش از این مهدی تاج رئیس سازمان لیگ در مورد وضعیت بدهکاری تیم‌ها هر ساله در آغاز لیگ برتر به سیما گفته
این همیشه مشکلی است که در آغاز لیگ مطرح می‌شده و یکی از معضلات لیگه. وقتی که بازیکن‌های زیادی هنوز و مربی‌های زیادی هنوز پولای سال‌های قبلشون رو نگرفتن.
احسان حدادی رکورددار پرتاب دیسک ایران و آسیا دیشب در رقابت‌های دو و میدانی کشور لوکزامبورگ با پرتاب 65 متر و 22 سانتی‌متر موفق به کسب سهمیه ورودی مسابقات جهانی شد. رقابت‌های جهانی دو و میدانی سال 2015 از 31 مرداد ماه سال جاری در ورزشگاه آشیانه پرنده در شهر پکن پایتخت چین آغاز می شود. مربی تیم ملی ژیمناستیک ایران در آستانه رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا از سمت خود کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا خیرخا یکی از مربیان تیم ملی ژیمناستیک ضمن استعفا از سمت خود بدون ذکر جزئیات اعلام کرد با شرایط کنونی دیگر حاضر به همکاری با این تیم نیست. تیم ملی ژیمناستیک ایران هفته آینده 4 مرداد برای شرکت در مسابقه های قهرمانی مردان آسیا راهی هیروشیمای ژاپن می شود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی والیبال ساحلی ایران که در رقابت‌های گراند اسلام ژاپن شرکت کرده و امید زیادی برای صعود به مراحل بالا داشت، طبق قرعه در مسابقه اول به تیم اسرائیل خورد، اما در مقابل این تیم حاضر نشد. این بازی‌ها در شهر یوکوهامای ژاپن برگزار می‌شود و امتیاز کسب سهمیه المپیک را دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما میرسیم به پخش گفتگوی ویژه صدای آمریکا با جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا. این گفتگو رو ستاره درخشش انجام داد. اما پیش از اینکه این گفتگو رو با هم بشنویم، خلاصه تازه ترین خبرها و فشرده ای از تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آمریکا میگوید لغو تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران میتواند ظرف 6 ماه دیگر آغاز شود. جان کری شامگاه دوشنبه 29 تیر ماه در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت لازم است کارهای مشخصی توسط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود و تنها پس از حل آن مسائل است که میتوان نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام کرد. مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه بررسی توافق جامعه هسته‌ای یا برنامه جامعه اقدام مشترک را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه صبح سه‌شنبه متن این توافق را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا وارد اردن شد. آقای کارتر پیش از آن صبح سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل کوشید نگرانی‌های این کشور را در مورد توافق هسته‌ای با ایران کاهش دهد. مدیر عامل شرکت توشیبا و 7 تن دیگر از مدیران آن در پی انتشار نتیجه تحقیقات درباره تخلفات حسابرسی در این شرکت استعفا دادند. ماموران اداره محاسبات متوجه شده بودند که این شرکت بالغ بر 1.2 میلیارد دلار در مورد سود خود مبالغه کرده است.
خلاصه آخرین و تازه ترین خبرها بود از مینا بهارمست. در بخش‌های بعدی خبری خبرها رو به صورت مشروع خواهید شنید. اما همونطوری که وعده دادم پیش از این در ابتدای مجله شامگاهی، شنونده گفتگوی صدای آمریکا ستاره درخشش رئیس صدای آمریکا با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواهید بود.
Mr. Secretary, thank you very much for talking to the Voice of America Persian.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد توافق جامعه اتمی ایران به تصویب رساند. این رأی به این معناست که ایران از دید جامعه بین المللی دیگر یک کشور طرد شده نیست و از انزوا خارج شده؟
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course of the next months and years.
این رأی شورای امنیت به این معناست که امید است ظرف ماه‌ها و سال‌های آینده تحولی صورت گیرد. اعضای شورای امنیت آرای خود را در حمایت از آنچه ایران و 6 کشور دیگر در وین بر سر آن توافق کردند به صندوق ریختند. و به نظر من این نشان دهنده اعتماد شورا به آن توافق و امید به آینده است. امید برای ایران و همه جهان. واضح است که آن توافق بر امید به حل مشکل هسته‌ای استوار شده است. امید به اینکه ایران به کشور دارای جایگاه مناسب در جامعه جهانی تبدیل شود. اما این امید با حرف و رأی ثابت نمی شود، بلکه معیار تایید آن اقداماتی است که باید در طول مدت اجرای توافق انجام شود.
میگویم شما از تحول صحبت کردید. هنگامی که هفته پیش خبر توافق هسته‌ای اعلام شد، مردم در داخل ایران به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند. آیا به نظر شما این شادی تا حدی پیش از موعد نبود؟ با توجه به اینکه کنگره ایالات متحده باید این توافق را بررسی کند و در داخل ایران هم این توافق باید توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
Ever too early for people to express their feelings.
خیر، من فکر نمی کنم هیچ وقت برای اینکه مردم احساساتشان را ابراز کنند و نظرشان را راجع به توافق ابراز کنند زود باشد. شاید خود همین ابراز احساسات بر دیگرانی که به موضوع از خارج نگاه می کنند اثر مثبتی داشته باشد و به آنها کمک کند تا درک کنند مردم ایران چه حسی نسبت به این توافق دارند. بنابراین من امیدوارم این یک پیام مثبت باشد، اما من نمی گویم که زود رس یا پیش از موعد است. امیدوارم که کنگره موقعیت های ایجاد شده در این توافق را ببیند و همچنین شورای عالی امنیت ملی ایران نیز موقعیت‌های مثبتی که به واسطه این توافق ایجاد می‌شوند را در نظر بگیرد.
شما مذاکرات منتهی به توافق را منحصراً در چارچوب مسئله هسته‌ای پیش بردید و گفتید که وارد مسائل دیگر نشدید. اما ایرانیان انتظارات بزرگی از این توافق دارند. آنها امیدوارند و انتظار دارند که اقتصادشان و حتی سبک و سیاق زندگی روزمره‌شان تغییر کند. آیا شما نگران آن نیستید که این انتظارات و توقعات بالا برآورده نشود؟
Such high expectations would be disappointed.
No, I think that if the deal goes through.
خیر، من اعتقاد دارم اگر این توافق نهایی شده و به طور کامل اجرا شود، مردم ایران شاهد ارتقای استاندارد زندگی و برچیده شدن تحریم‌هایی باشند که مانع بازرگانی، مسافرت و سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر شده بودند. بنابراین اگر این توافق کامل به اجرا گذاشته شود، خیلی چیزهای خوب می‌تواند اتفاق بیفتد.
A lot of good things can happen if this deal is fully implemented.
And what would you say to those?
می‌پرسم شما به آنهایی که امید و انتظار دارند که این توافق به حامیان اصلاحات دموکراتیک کمک کند چه می‌گویید؟ چون به نظر نمی‌رسد که دروازه‌های زندان اوین به این زودی‌ها گشوده شوند.
Well, this deal as we said before.
خب برای این توافق همونطور که قبلا گفتم، اگر ما طیفی از موضوعات مورد اختلاف بین ایران و جامعه جهانی یا ایران و ایالات متحده آمریکا را انتخاب کرده بودیم، ممکن بود 10 سال مذاکره کنیم و باز هم به هیچ جایی نرسیم و به خاطر مسئله هسته‌ای ما چنین فرصتی نیز نداشتیم. ما نیاز داشتیم که منحصراً در خصوص برنامه هسته‌ای مذاکره کنیم و حتی در این محدوده نیز مذاکرات 4 سال به طول کشید. بنابراین این موضوع بسیار غامض و پیچیده‌ای بود و من اعتقاد دارم که ایالات متحده آمریکا هرگز به باور خود به دموکراسی و حقوق بشر پایان نخواهد داد و همواره از این ارزش‌ها دفاع خواهد کرد. اما این توافق باید موضوع هسته‌ای را حل و فصل می‌کرد، زیرا ما با خطر یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در کل منطقه مواجه بودیم و هیچ کس از چنین وضعیتی سودی نمی‌برد. بنابراین ما اولویتی تعیین کردیم و بر آن اولویت متمرکز شدیم و خطر وقوع مخاصمه بر سر تسلیحات هسته‌ای را برطرف کردیم. البته مشروط بر این که مورد تایید کنگره و مجلس قرار بگیرد و به اجرا گذاشته شود. اگر این اتفاق بیفتد، من فکر می‌کنم جهان جای امن‌تری خواهد بود.
شما به پیچیدگی مذاکرات اشاره کردید و به اینکه گام‌های پیچیده زیادی هست که باید برداشته شود. خب، این یک فرایند طولانی خواهد بود. برخی در درون ایران نگرانند که به خاطر این فرایند ایالات متحده در حوزه‌هایی مثل حقوق بشر یا وضعیت 4 شهروند آمریکایی که در ایران در زندان هستند با ایران سختگیری نکند.
Or the issue of the 4 Americans who are wrongfully imprisoned.
We will never ever stop. First of all, raising the issue of the Americans who are held, but also
ما هرگز و هیچ وقت اولا از پیگیری وضعیت آمریکایی هایی که در زندان هستند دست بر نخواهیم داشت و همچنین از دفاع از حقوق مردم. این بخشی از هویت ماست در این کشور. اما ما ناچاریم با موضوعات دیگری هم همزمان مواجه شویم. متاسفانه در دنیای دیپلماسی و روابط خارجی شما این شانس را ندارید که تنها بر یک موضوع تمرکز کنید و بگویید این مهمترین موضوع است. ما هیچ کار دیگری نمی‌کنیم. شما نمی‌توانید آنچه در سوریه، عراق و یا یمن اتفاق می افتد را نادیده بگیرید یا آنچه در مصر و صحرای سینا در جریان است. تمام این موضوعات بر هم اضافه می شود و ما که در دنیای امروز در گیر دیپلماسی هستیم، با یک جورچین بسیار پیچیده مواجه هستیم که باید اجزای آن را کنار هم قرار دهیم. این کار آسانی نیست و در نهایت آن موضوعات نیز از طریق توافق‌های مشابه توافقی که با ایران به آن دست یافتیم حل و فصل خواهد شد. اما باید برای رسیدن به آن توافق‌ها هم مبارزه کنیم.
That we reached with Iran, but we have to fight for it.
Sir, if I may, I want to turn to Congress.
اجازه بدهید از کنگره سوال کنم. شما این هفته به کنگره می روید و با منتقدانی از هر دو جناح روبرو می شوید. به نظر می رسد که بسیاری هنوز قانع نشدند. طرح شما برای پیروز شدن بر بدبینی ها چیست؟ و آیا شما در دفاع از توافق هسته‌ای استدلال های جدیدی را مطرح خواهید کرد؟
خب من حقیقت را راجع به توافق خواهم گفت. خیلی ها هستند که حتی قبل از مطالعه آن مخالفت خود را ابراز کردند. بسیاری از منتقدین اعتراف می‌کنند که توافق را مطالعه نکردند. برخی کلاً با ایده هر نوع توافقی با ایران مخالفند. اما من فکر می‌کنم اگر مردم واقعاً به آنچه که در این توافق به دست آمده بنگرند، وقتی ببینند که این یک گزینه برای برطرف کردن یک سلاح هسته‌ای بالقوه است و احیاناً می‌تواند موقعیت‌های جدیدی را برای اتفاقات خوب دیگر فراهم کند، مثل از سرگیری روابط، در آن صورت مردم منافع این توافق را خواهند دید. روشن است که یک گروه از صداهای بسیار قوی مخالف آن هستند و پول زیادی را بر علیه آن خرج کردند و صدای آنها به گوش می رسد. اما من خوشحالم که کنگره یک فرصت 60 روزه برای بررسی آن دارد. فکر می کنم این به نمایندگان فرصت می دهد تا واقعا آن را بررسی کنند و ببینند که اگر به این توافق اجازه نهایی شدن ندهند، ممکن است به معنای انتخاب جنگ و مخاصمه باشد. آلترناتیو می تواند چنین باشد، چون اگر ما این توافق را نداشته باشیم، فکر می کنم آیت الله خامنه ای بگوید اصلا چرا ما باید با اینها مذاکره کنیم؟ آنها که به تعهداتشان عمل نمی کنند. همکاران ما در جهان چرا از تحریم های ایران حمایت کنند، در صورتی که تحریم ها برای رسیدن به یک توافق اعمال شدند و حالا که این توافق به دست آمده، آمریکا از ایران شانه خالی کرده است. بنابراین همه چیز متلاشی می شود و خطر عظیمی برای منطقه ظهور می کند. So the whole thing comes apart with great danger to the region.
So you mentioned the Ayatollah. On Saturday, Iran Supreme Leader Khamenei stressed that we do not negotiate with the U.S. About different global and regional issues.
با آیت الله خامنه‌ای اشاره کردید. روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ایران با امریکا بر سر موضوعات مختلف جهانی و منطقه‌ای مذاکره نمی‌کند. او گفت در خصوص مسائل دو جانبه هم مذاکره نمی‌کند و حتی افسود که شعار مرگ بر امریکا باز هم در خیابان‌های تهران تنین انداز خواهد شد. آیا این بدان معناست که سفارت ایران در واشنگتن بسته باقی میماند و یا ارتباط فرهنگی بین ایران و امریکا برقرار نمی شود و یا اینکه شرکت های امریکایی به این زودی ها عازم ایران نخواهند شد؟
None of the businesses from the United States is going to go to Iran anytime soon. So if I may,
well, we have to explore it. I mean, on its face, it would seem that way.
خب البته این موضوعی است که ما باید بررسی کنیم. در ظاهر اینطور به نظر می رسد. اظهارات آقای خامنه‌ای نسبتاً منفی و هیجانی بود و من دلیلی ندارد که برداشت دیگری از آنها داشته باشم. اما من در امور جهانی آدم خوشبینی هستم و اعتقاد دارم ممکن است یک چیزی را که امروز می‌شنوید دو ماه دیگر یا 10 ماه دیگر نشنوید. من واقعاً نمی‌دانم و در حال حاضر هم تمرکز ما بر عادی‌سازی روابط نیست. تمرکز ما بر توافق هسته‌ای است و ما اگر با اقداماتی مواجه شویم که اعتقاد داشته باشیم امنیت دوستان ما و یا امنیت خودمان را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
We will do what we need to do.
ما راجع به انتظارات و توقعات مردم درون ایران صحبت کردیم. به نظر شما به طور واقع بینانه این توافق از چه زمانی اجرایی خواهد شد و چه زمانی مردم ایران ممکن است تغییرات واقعی را در زندگی خود احساس کنند؟
Real changes in their lives. Is it going
to be? Well, Congress has 60 days. So September 19th.
تمرکز ما بر توافق هسته‌ای است و ما اگر با اقداماتی مواجه شویم که اعتقاد داشته باشیم امنیت دوستان ما و یا امنیت خود ما را به مخاطره می اندازد، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. خب کنگره 60 روز برای بررسی توافق مهلت دارد. پس قاعدتاً تا 19 سپتامبر این توافق به رأی گذاشته شده. از آن روز اجرای توافق شروع می شود و پس از آن یک سری اقداماتی است که ایران باید انجام دهد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انجام دهد و همه این اقدامات باید تا پیش از برچیده شدن تحریم ها صورت گرفته باشند و بنابراین شاید به زمانی حدود 6 ماه نیاز باشد، هرچند که به طور قطع نمی توان گفت و به تحولات بستگی دارد. اما بعید می دانم اثر چندانی قبل از آن در ایران احساس شود. اما به نظرم سپتامبر آن نقطه عطفی است که خواهید دید آیا این توافق به اجرا گذاشته خواهد شد یا خیر.
آیا این توافق شامل تأمین دارو و تسلیحات مسافرت ایرانیان به امریکا هم می شود؟
Well, it includes
خب موضوع تسهیل روادید به صورت بالقوه در آن منظور شده، اما آنچه بلافاصله بعد از اجرای شدن توافق در آن منظور شده، برچیده شدن تحریم‌های مشخص در حوزه اعتبارات، ارتباطات بانکی، نقل و انتقال کالا، صادرات محصولات غذایی از ایران آزاد خواهد شد، پسته، فرش و چیزهای دیگر. لذا ارتباط ایران با بخش‌هایی از اقتصاد جهانی باز خواهد شد، ولی نه با همه بخش‌ها، چون تحریم‌های اولیه کماکان باقی خواهند بود.
از جان کری وزیر امور خارجه امریکا سوال می‌کنم که به دنبال این توافق سیر تحول مناسبات ایران و امریکا را در دراز مدت چگونه می‌بیند؟
The long-term trajectory has the possibility of being positive.
چشم‌انداز دراز مدت از احتمال مثبت بودن برخوردار است، مشروط بر اینکه کنگره ما، مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران این توافق را بپذیرند و ما آن را به اجرا بگذاریم. اگر ما آن را به اجرا بگذاریم، در آن صورت ما در مسیر قرار داریم که می‌تواند به گشایش‌هایی بیانجامد. اگر توافق اجرا نشود، ما با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد و حتی با خطر مناقشه، و من چنین فرجامی را بسیار تأثیر برانگیز می‌بینم و امیدوارم ما بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که این توافق مانع از جنگ می‌شود، امنیت منطقه را تأمین می‌کند و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود.